بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، سه‌شنبه 10 مهر ماه 1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من اللعان الی قیام یوم الدین. و بحث خروج از محل اطلاع رو بحث میکردیم. بحث این بود که اگر علم اجمالی تعلق بگیره به شیئی که یک طرفش خارج از محل ابتلاست، آیا نسبت به اون طرفی که داخل در محل ابتلاست علم اجمالی منجز هست یا منجز هست؟ گفتیم که مراد از خروج از محل ابتلا این هست که جایی که دائی طبیعی نسبت به فعل مثلا در یک محرم وجود نداره، دوائی یه نوعیه از انجام اون کار مصروف هست. عرض کنید اگر ما مثال معروفی که میزنن، میگن نجاست یک اناء الملک. من علم اجمالی دارم که یا ظرف من نجسه یا ظرف پادشاه نجسه. دعایی نوعیه برای این که من بخوام از اون اناء پادشاه استفاده کنم وجود نداره. حالا ممکنه یک قدرتی وجود داشته باشه به این که برم درخواست کنم به بعضی از خدمه پادشاه، ازش بگم اون ظرف پادشاه بیار ما توش یه لیوان آب بخوریم تا این بحث مساق پیدا کنه. این ممکنه، این قدرت عقلی هست، ولی این قدرت یا به طوری که مقدمات بعیده‌ای داره برای تحققش یا اینکه مقدمات بعیده نداره، طبع ذاتی انسان ازش متنفر هست. طبع ذاتی انسان، فرض کنید که من میدانم این قطره خون یا افتاده روی این ظرف یا افتاده یک روی ظرفی که آب گلالود داره، هیچ کس از اون آب گلالود استفاده نمی کنه. طبع ذاتی انسان یا آب تمیز یا آب گلالود، از اون آب گلالود قدرت داره، آدم میتونه آب گلالود رو بخوره، ولی طبع انسان از خوردن اون آب گلالود ابا داره. همسال اینها جامعش اینه که به طور طبیعی اون ترک اگر شارع هم نهی نکرده باشه محققه. نهی شارع اگر هم نباشه، اون ترکی که شارع مطلوبش هست و میخواد تحقق پیدا کنه محقق هست. خب بحث در این هست که آیا در اینجا علم اجمالی از تنجیز میفته یا نمیفته. مرحوم آقای خویی اینجوری میفرمایند که عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای خویی میفرمایند که خروج از محل ابتلا شرط تنجیز تکلیف نیست، برخلاف اینکه قدرت. اگر امر دائر بین این باشه که دو تا شیعی باشن، یکیشون کلن مقدور نیست یکیشون مقدور هست، اونجا نه، ایشون قبول میکنن از تنجیز میفته. ولی اونجایی که اصلا من قدرت بر تحققش ندارم، قدرت بر تحققش ندارم، اون نه، اون از تنجیز نمیفته. خب چطور؟ چه بیانی هست؟ ایشون میفرمایند که اگر غرض شارع از اوامرش تحقق مأمور به باشه به ای وجه امکان، یا غرض شارع از نواهیش عدم تحقق منهی عن باشه به ای وجه امکان، مثلا شما درسته، ولی ما در بحث تعبدی و توسلی گفتیم که غرض از اوامر و نواهی فعل المأمور به و ترک المنهی عن مستندن الی امر المولا او نهیه هست و این معنا در خروج از محل ابتلا هم تصویر میشه. من در واقع این ترکی که اینجا میخوام انجام بدم به استناد اون امر مولا این شیء رو ترک میکنم و مانعی نداره که یک شیء هم حالا بعد توضیحات دیگه رو هم میدن که بعد حالا توضیحات چه بدن هم عرض میکنم. اون اینه که ممکنه یک شیء که نه دوتا داعی داشته باشه، ولو من اگر امر شارع هم نبود این فعل رو انجام میدادم به جهت حفظ نفس. مثلا فرض کنید شارع اگر دستور میداره احفظو نفسکم، نفس خود رو حفظ کنید، این امر دو تا داعی میتواند باعث بشود برای اینکه این فعل حفظ نفس تحقق پیدا کنه. دو تا داعی، یه داعی اینه که محبت نفس، چون علاقه به خودم دارم، این علاقه به خودم منشأ میشه که خودم رو حفظ کنم. یک مطلب دیگه این که چون شارع امر کرده است اون رو انجام میدم. خب تو بحث تعبد و قصد قربت در عبادات این مطلب رو مطرح کردن که انواع اقسام داریم، جایی که علاوه بر قصد قربت، علاوه بر قربت یک دعای دیگه هم وجود داشته باشه. یه موقعی هر دو دعای مستقل هست، دعای تامه هستن ذاتن، گاهی اوقات یکیشون تامه یکیشون ناقص است. علی تقدیر جایی که داعی قربی ذاتاً داعی تامه باشه، یعنی اگر هم اون محبت نفس نبود من این رو انجام میدادم، همین مقدار کافی هست برای این که من این امری رو که انجام میدم به خاطر مولا انجام میدم. البته وقتی دو تا دعایی وجود داشته باشه این اجتماع بالفعل دعای عین علی فعل واحد محاله، در نتیجه هر یک از این دو تا دعایی تبدیل میشن به جزء العله، از تمام العله بودن میفتن. یک شی نمیتواند علتین مستقلتین داشته باشه، ولی اون مقداری که در قصد قربت معتبر هست دعایی و دعاییت تامه بالفعل نیست، همین مقدار که صلاحیت دعاییت تامه به ذات داشته باشه. یعنی اگه دعایی دیگه نبود خود این دعایی کافی بود برای اینکه من رو تحریک کنه و انجام عمل، همین مقدار کافیه. و خب در مواردی که یک دعایی طبیعی به فعل واجب و یک دعایی طبیعی به ترک حرام وجود داره می توانیم ما دعایی قربی هم تصویر کنیم به همین نحو. دعایی یعنی من اگر هم طبعا دعایی نداشتم به خاطر خدا این فعل رو انجام می دادم. اگر طبعا دعایی نداشتم این ترک رو محقق میکردم، این فعل رو ترک میکردم. خب و ایشون میفرماید که فرقی هم بین تعبدی و توسلی نیست. ما در جای خودش گفتیم در چه تعبدی باشه چه توسلی باشه غرض از امر تحقق مأمور به مستندن بالامر است، حالا چه در تعبدی ها چه در توسلی ها. و اما تفاوت بین اینها در غرض نیست، تفاوت اینها در ملاک هست. در تعبدی ملاک فقط در حصه ای از مأمور به هست که به قصد قربت آورده میشه، در توسلی ملاک در اهم هست. ولی در اینکه غرض از امر مزیق هست هر دو اینها با هم دیگه شریک هستند. بعد آقای خویی یک استشهاد میکنه، شاهدی میاره، میگه شاهد برای این که به اصطلاح قرض از امر مطلق تحقق مأمور به و عدم تحقق منهی و عنه نیست، اینه که شارع به یه سری امور امر کرده که ذاتاً موجوده، امر به حفظ نفس، امر به این که به بچت باید رسیدگی کنی، امری که باید به عیالت مثلا نفقه بدی. خب در اکثر موارد شرط اگر هم امر شارع نباشه این امور رو انجام میده. اینجور نیست که فقط اختصاص داشته باشه امر حفظ نفس به اون کسی که میخواد خودکشی کنه، بهش میگیم حفظ نفس کن، و اون که اختصاص نداره، به کسی که بچهش دوست نداره اگر امر شارع نباشه بهش انفاق نمی کنه، بهش با عیالش قهره اگر امر شارع به وجوب انفاق نباشه، اینا اختصاص به اون موارد که نداره. موارد متعارفی که حفظ نفس ذاتاً تحقق پیدا می کند، مواردی که مثلا عرض کنند خدمت شما همین انفاق بر اولاد، انفاق بر زوجه به دایی طبیعی تحقق پیدا می کند، در اینجا هم اینها مأمور به هستند. حالا اجازه بدید عرض می کنم، ایشون میگه این مطلب مسلم هست و بنابراین این نشون این رو به عنوان نقضه. از اون طرف نهی از اکل قاذورات، نهی که اکل قاذورات اختصاص نداره به جایی که شخص یه جهتی حاضر هست قاذورات رو بخوره. یه بنده خدایی با دامادش دعواش شده بود، پدرزن عجیب غریبی داشت، این پدرزن اینقدر داماده رو اذیت کرده بود که داماده به پدرزن گفته بود که اگر خلاصه قاذورات اینجا چیز کنیم من میخورم دست از سر من بردار، دیگه اون چیز کرده بود دیگه تا این حد رسیده شد برای دایی خاص. یا گاهی خود مثلا میخواد یه مسابقه انجام بده، میخواد یک اسمش روی رکورد گینس ثبت بشه، مثلا اینا میخواد میزان مقدار قاذوراتی که بخوره یه مقداری برسه که رکورد بزنه، مثلا اینا با اونهای دایی های خاص نادری هست که ممکنه یه موقع اتفاق بیفته مثلا اینها، ولی اختصاص نداره نهی به این موارد نادره. موارد متعارف منهی و نهی رو که نمیشه از تحت این نواهی خارج کرد، بنابراین این کاشف از این هست که امر و نهی شارع اختصاص نداره، غرض از امر و نهی شارع صرف تحقق مأمور به و عدم تحقق منهی و نهی نیست. چکیده فرمایش آقای
کنید هیچ توجیهی ندارن جز این که مکنید
و این طبیعتا چیزش این نکته است. خب ما اینجا در چند مرحله بحثه، یه مرحله اول این بحثی که از این مرحله اخیر حالا این نقض رو کار ندارم، مرحله ما قبل اخیر که بحث تعبدی و توسلی رو ایشون مطرح کردن بحث شروع میکنم و فرق بین تعبدی و توسلی. این بحث رو حاج آقا تو اوائل بحث صوم مفصل بحث کردن که فارق بین تعبدی و توسلی چیه. حاج آقا اونجا اشاره میفهمن که ما، حالا من یه مقداری جوهره فرمایش آجاها رو با یه مقدار تغییر بیان میکنم که با کلام آقای خویی سازگارتر باشه، که روشن باشه که کجای کلام آقای خویی رو میخواییم نصب. این که آقای خویی بین مصلحت و غرض از امر فرق میذارن و میگن مصلحت در واجب توسلی اهمه، این مطلب ناتمامه، چون بالاخره غرض شارع تحقق مصلحت دیگه. اگر شارع مقدس مصلحتش اهمه، غرض قهرن هم پیدا میشه. ولی یه مطلبی رو من آقای خویی توجه بهش نکردم، اون اینه که ما دو غرض داریم، یه غرض اولیه داریم یه غرض از امر داریم. شارع مقدس ابتدا میبینه که مثلا در حفظ نفس یک ملاکی وجود داره. حالا من تعبدی رو مثال بزنم، تراسلی رو مثال بزنم، شارع مقدس میداند در پاک بودن لباس من مصلحت وجود داره. چه این پاک بودن به خاطر خدا انجام بشه چه به خاطر خدا انجام نشه، این پاک بودن متعلق غرض است، متعلق مصلحت، مصلحت داره. وقتی مصلحت داره شارع او رو دوست داره، طبیعتاً حب شارع به او تعلق میگیره و غرضش این هست که اون شی تعلق پیدا میکنه. ولی چون احتمال میدهد اگر امر نکند این از راه دیگری غیر از راه امر تحقق پیدا نمی کند، امر می کند. امر برای چیه؟ غرض از امر آیا تحقق مأمور به به وسیله اون حسه ای از مأمور بهی که امر در سلسله عللش اصلا واقع نیست، اون میتونه باشه که معقول نیست. ببینید نکته رو توجه کنید، یه نکته دقیقیه. علت قایشه هیچ وقت نمیتواند تحقق حسه ای از شی باشه که اون شی در سلسله علل او واقع نیست. مثلا ببینید، من مؤدب بودن بچه‌م مطلوبم، بچه ها میذارم فرض کنید یک کلاس اخلاق برای این که مؤدب به آداب الهی بشه. این ولو مؤدب بودن بچه من، چه مؤدب بودنی که ناشی از این کلاس اخلاق باشه چه مؤدب بودنی که ناشی از اون نباشه، مطلق مؤدب بودنش برای من مطلوب هست. من ولی این که من کلاس اخلاق میگذارم برای تحقق مطلق مؤدب بودن نمیتونه باشه. مؤدب بودنی که کلاس اخلاق در سلسله عللش ولو احتمالاً واقع نیست، اون که نمیتونه باشه. من کلاس اخلاق برای این میذارم که اون حسه ای از مؤدب بودنی که میتواند ولو احتمالاً از کلاس اخلاق حاصل شود اون محقق بشه. البته مطلوب من مؤدب بودن خصوص اون حسه نیست، خصوص حسه مؤدب بودنی که کلاس اخلاق در سلسله عللش هست نیست، مطلق مؤدب بودن مطلوب من هست. بنابراین اگر این مؤدب بودن از جای دیگه حاصل بشه قهرن امر ساقط میشه، غرض من حاصل شده نه غرض از امر ساقط شده حاصل شده، غرض اولیه حاصل شده. و همین باعث میشه که در توسلیات اگر اون مورد نظر، اون شیی که مورد نظر هست، اون غرض اولیه از راه دیگری هم حاصل بشه غرض تأمین بشه. فرض کنید من گرسنمه، به پسرم میگم برو بر من غذا بگیر بیار بخورم. حالا اگر این گرسنگی از راه دیگری برطرف شد، برای چی من میگم برو غذا بیار؟ برای این که میخوام اون گرسنگی من برطرف شود، اون انرژی هایی که در نیاز داره بدن من به وسیله غذا اون به من برسه. حالا اگر من خودم حالا شک نمی کردم که اینجا غذای وجود داشته، نیا کردم تو اتاق یه غذا وجود داره، اومدم خودم غذامو خوردم، اون انرژی ها تأمین شده دیگه، امر من دیگه روح قضیه اینه. اوامر عوامل مشروطه. امری که ما میکنیم امر میکن، عوامل توسلیه عوامل مشروطه. امر به شی هست به شرطی که اون شی از غیر طریق امر تحقق پیدا نکرده باشد. وقتی میگم که اقتفل ثوبک من الجنابه، اگر این ثوب خود به خود پاک شد، این غسل چرا ساقط میشه؟ چون از اول این امر جوهرن یک امر مشروطه. یعنی اگر این لباس از غیر طریق امر پاک نشد، اقتسل صوبک من الجنابه، اقتسل صوبک من الجنابه، مفادش اینه. بنابراین تفاوت بین واجب توسلی و واجب تعبدی در این هست که در واجب توسلی غرض اولیه اوسع هست از غرض امر. چون غرض اوسع هست، اون غرض اولیه یک شرطی در مأمور به خواهد، در امر خواهد بود. یعنی اگر اون غرض اولیه حاصل نشد، شما باید این امر رو محقق کنید. حالا عرض میکنم ما در واجب توسلی، اون چیزی که در واجب توسلی هست در واقع امر مشروطه. ما میگیم اگر از راه دیگری حفظ نفس نشد، جنه حفظ نفس کن. بنابراین در جایی که حفظ نفس از جایی دیگه انجام میشه، در واقع امر نداریم، در واقع امر نداریم. امر برای این هست که حفظ نفسی که از ناحیه امر حاصل میشه محقق بشه، ولی جایی که حفظ نفس از غیر اون طریق حاصل میشه دیگه کنده امر نداریم. حالا یه نکات ریزکاری هست، من بعدن به کلام آقای سعد بعضی نکات رو مدرس شدن که اون رو بعدن عرض میکنم.
خب خطاب شامل این افراد نمیشستن؟
بنابراین خطابی که حالا اون در مورد خطاب صحبت میکنم که آیا شامل میشه شامل نمیشه، اگر بحث در این هست که خطابی که غرض از خطاب ایجاد محرکیت باشه، در جایی که خطاب محرک من نیست، معنا نداره خطاب رو بگیره. خطاب برای این کرده میشه که محرکیت ایجاد میکنه. اگر خطاب محرک من نیست، اون دیگه، و به تعبیرهای تعبیر دیگه بگم، حالا یا محرک نیست، یا اگر به اصطلاح اون از راه دیگه خود به خود اون حاصل باشه. اینکه شارع مقدس باز هم بخواد امر کنه تحصیل حاصله. ببینید غرض اولیه شارع، غرض اولیه شارع تحقق مأمور به مستندن به امر نیست در واجبات توسلی. در واجبات توسلی غرض اولیش مطلق تحقق مأمور به، ولی شارع مقدس امر میکنه تا به تعبیر مرحوم آزیا تعبیری داره، ایشون میگه که سد باب عدم بکند از طریق امر. یعنی عرض کنم خدمت شما اینکه یک شیئی، عرض کنم خدمت شما حالا این بحث سرده با بعدن رو باشه تا بعدن یه موقعی توضیح بیشتر میدم.
اگه
بگیم
که معمول به منحصر در این نیست،
نه، یعنی بحث این هست که ولو معمول به غرض از امر تحقق اون حسه‌ای هست که ناشی از امره، ولو احتمالا، ولی چون غرض اولیه اوسع هست، قرض اینجور نیست که مصلحت به قرض شارعیش ربطی نداشته باشه، صرف یک مصلحت صرفه باشه، نه، اون مصلحت قرض هست ولی قرض اولیه است، نه قرض از امره. پس اگر اون قرض اولیه حاصل باشه معنا نداره داره دوباره شارع هم بکنه. در جایی که قرض اولیه شارع حاصل است شارع هم نمیتونه بکنه، معقول نیست هم کردن. حالا آیا قرض اولیه حاصل میشود یا حاصل نمیشود یه بحث دیگه است. یعنی اون مشکل تحصیل حاصل که مشکلی هست که در موارد خارج از محل ابتلا مطرحه، اون مشکل پابرجاست. وقتی یک شیء حاصل هست دیگه شارع نمیتونه دوباره امر رو تحصیل حاصل بکنه. عرض کردم حالا یه نکته اینجا تو کلام آقای سعد وجود داره که میخواد اینا بگی اینا از باب تحصیل حاصل نیست، اونو من بعد
مشکل
نه فرض این هست که ملاک اوسعه. آقای خویی اینم قبول داره که ملاک قرض از قرض از امر مطلب آقای خویی درسته، قرض از امر همیشه تحقق حسه ای از مأمور به هست که امر در سلسله عللش قرار دارد ولو احتمالا، این درسته ولی کافی نیست برای اثبات مطلب آقای خویی. ما یه قرض اولیه داریم یه قرض از امر داریم، جایی که قرض اولیه اوسعه، قرض اولیه وقتی حاصل شد امر باید ثابت میشه،
امر میکنه تا بشه استناد داره.
چی؟
من...
نه استناد دخالتی نداره در اون قرض اولیه، استناد دخالت نداره، چه مستندن باشه چه مستندن نباشه تأمین میشه لغوه، چه فایده ای داره؟
اولیه دخالت نداره ولی در قرض از امر
دخالت داشته باشه، این در قرض از امر این فایده ای نداره. فرض این هست که این قرض از امر و یعنی به یک معنا صحیح هست که شارع مقدس امرش به اون حسه ای که عرض کنم خدمت شما اون حسه مستند به امر هست حاصل میشه، ولی اینجور نیست که اگر از راه دیگه ای امر حاصل نشه اون متعلق حاصل نشه حاصل بشود قرض اولیه شارع تامین نشده. شارع اینه که ملاکش اگر اون بیان آقای خویی باشه، یه موقعی هست آقای خویی چیزشون این هست که شارع علاوه بر این که شارع علاوه بر این که یک قرض ملاک داره در نفس تحقق مأمور به، یک ملاک هم داره در این که من مستندن به امر این رو محقق کنه. اگر مراد آقای خویی این باشه، اگر من مثلا میدانم لباس من خود به خود شسته میشه، باید برم جلوشو بگیرم، چون اگر لباس من خود به خود شسته شد دیگه نمیتونم من به اصطلاح امر رو محقق کنم.
چون نمیگیرم چون خدا دوست داره.
چی؟
چون خدا دوست داره.
نه 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 توجه نکردید بحث من چیه. یه موقعی آقای خویی بحثشون این هست که دو تا ملاک وجود داره، یه ملاک اینه که اولا مأمور به تحقق پیدا کنن من ایه وجه میکنه، یه جهتی دیگه اینی که مأمور به به خاطر امر شارع تحقق پیدا کنن، اینم شارع مطلوب ثانویه شارع هست. خب اگر جایی اون مأمور به خود به خود حاصل شد، خود به خود حاصل شد، ممکن آقای خویی بگه که اینجا چون خود به خود حاصل شده من دیگه نمیتوانم اون مأمور به رو مستند کنم، مستند کنم، یک مصلحتی فوت شده. خب اگر مراد آقای خویی این نکته باشه که علتی که اینجا امر ساقط میشه به خاطر این هست که دیگه امکان استیفاء قرض نیست، تعبیری که مرحوم آخوند در بحث اجزا دارن، میگن اجزا گاهی اوقات به جهت تحقق مأمور به، گاهی اوقات اجزا به خاطر این هست که دیگه امکان استیفاء قرض نیست. ایشون مثال میزنن که اگر دکتر گفته باشه شما باید غذای زعفرانی بخور تا خوب بشی، حالا اومد طرف غذای غیر زعفرانی خورد، دیگه نمیتونه این غذای زعفرانی بخوره، تو شکم پر شده، زمینه رو از بین برده. و حالا اجازه بدید، زمینه رو از بین برده. بنابراین گاهی اوقات سقوط امر به خاطر عدم امکان استیفاء قرضه. خب اگر آی خویی ایشون میخوان اینجوری بگن، علتی که در واجب توسلی امر ساقط میشود، نه به خاطر اینکه قرض از امر حاصل شده است، قرض از امر حاصل نشده، ولی اگر یک شیء خودش خود به خود حاصل شد دیگه، چون فرض این بود که صرف الوجود مأمور و به رو به استناد امر ما میخواستیم محقق کنیم، و صرف الوجود لا یتکرر، تکرر پذیر نیست، پس بنابراین استیفاء قرض مولا حاصل نمیشه. یعنی این قرض دومیه، قرض دیگر مطلوب دوم. اگر این باشه یه لازمه ای داره که هیچ وقتشون نمیخواد نمیتونه بهش ملتزم بشه. اگر من میدونم دوست من آمده داره لباس منو میخواد بشوره، من باید جلوشو بگیرم، جلوشو بگیرم که این به اصطلاح اون نشوره لباس رو. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه شارع میخواسته که اگر اون بخواد این لباس رو بشوره، اون بخواد این لباس رو بشوره، این سبب میشود که من دیگه نتوانم شستن لباس مستند به امر را محقق کنم. شستن لباس چیز رو در این معناش اینه، فرض کنید که تو مثالی که زدم، اگر کسی شارع بهش گفته بود که پلوی زعفرانی بخور، این بخواد پلوی عادی بخوره، خب باید جلوش بگیره، خودش نباید پلوی عادی بخوره. یعنی از بین بردن زمینه، باید کاری بکنه که زمینه انجام مأمور به موجود باشه. نه فرض نه که واجبه، نه فرض نه که واجبه، چون میخواد بگه واجب توسلیه،
هر
عوامل توسلی واجبات توسلی است. فرض نه که واجبات توسلی است،
اولین قرض اولیه باشه،
نه قرض ثانوی هم واجبه. بحث ایشون اینه، نه اگر این نباشه که نتیجه گیری های بحث ایشون نمیشه. ایشون میگه چون قرضهای ثانوی واجب هست، بنابراین امر منجزه. تنجیزی که ایشان میخواد بگه خاطر همین وجوبشه، بلا مسئله بودنش که
قرض ثانوی مصحح وجود امره،
نه فقط قرض ثانوی مصحح نیست، باید الزامی باشه، ملزم، قرض ملزمه باشه، مسئله ملزمه، مسئله غیر ملزمه که مصحح امر الزامی نیست که،
امر الزامی بودنش به اون مطلب
نه امر الزام. یعنی در واقع ایشون میگه که قرض شارع از امر این هست که اون چیزی که و ما امرو الا لیعبد الله، شارع مقدس میخواد شما کمال حاصل کنید، بنابراین مجرد تحقق مأمور به من ای سبب انکان باعث نمیشه که اون شارع به مصلحتی که براش میخواست برسه. خب با جلوشو بگیره،
فرق توسل تفاولی چی؟ فرق توسل تفاولی چی میشه؟ اون وقت توسلیات هم
نه، توسلیات در این جهت اگر حاصل شد ساقط میشه. بحث من اگر حاصل شد تو تعبد تعبد حاصل نمیشه. یعنی ببینید، توجه کنید، میگه چون غرض اولیه این بود که این مأمور به حاصل بشه، غرض ثانویه اینه که حصول مأمور به، حصول صرف الوجودش به استناد امر شارع باشه. اگر حصول صرف الوجود از هر طریق حاصل شد دیگه، صرف الوجود که حاصل شد دیگه تکرار پذیر نیست، به خاطر همین امر ساقط میشه، به خاطر اینکه دیگه امکان استیفای قرض امر نیست.
این
نتیجه این امر اینه که اگر میتوانست جلوی اون تحقق مأمور رو به از غیر طریق مستند امر رو بگیره، باید جلوشو بگیره، که ایشون نمیتونه به این ملتزم بشه. میخوام اینو عرض بکنم، اگر لازمه یه حرف ایشون، یه لازمه ای داره، اگر مرادشون این جهت باشه که
من یه شوقی نیست که ما اگه عوامه رو شامل اون مواردی که
حالا باشه دیگه انشالله و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا. حالا یه چیز من عرض بکنم، فردا کلاس راهنما بحث آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید.
اخذ هاي بس همین هاي بس اساسا